من جوان و تو جوان از عشق مملو، شبکه جوان را عشق است.
آینده را از قاب سینما ببینید.
آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم، وگرنه مردم زمین میبینن. فکر کن
چه اتفاقی میفته اگه به هر دلیلی یک نفر بتونه از 100% قابلیت مغزش استفاده کنه.
قانون سوم نیوتن، تنها راهی که انسان‌ها برای رسیدن به جای پیدا کردن اینه که یه چیزی رو پشت سر جا بذارن.
من به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین انجام بدم.
سینما آینده.
به نام فردگار یکتا، این سانس سینما آینده رو آغاز میکنیم. آیا داستانهای علمی تخیلی ژول ورن گذشته‌ای در آینده بودند؟ آیا در سفر به اعماق زمین چیزهای عجیب و دایناسورها منتظر ما هستند؟ فیلم این هفته سینما آینده سفر به اعماق زمین به کارگردانی اریک برویک، ساخته سال 2008 میلادی.
من لرزش زمین در بولیوی رو بررسی کردم. در مغولستان پوسته زمین 13 میلیمتر حرکت کرده. آنون تو نمیتونی تحقیقات رو متوقف کنی. این تنها چیزی که از مکس
ده ساله که از قضیه مکس میگذره. من بابت همه چیز متاسفم. باور کن.
فیلم سینمایی سفر به اعماق زمین ساخته ی اریک برویک و محصول سال 2008 است. این فیلم در ژانر علمی تخیلی ساخته شده و توانسته در زمان خودش نظر مخاطبان و منتقدان را جلب کند. فیلم سفر به اعماق زمین اقتباسی بسیار نزدیک از رمان مشهوری به همین نام اثر ژول ورن، داستان نویس فرانسه است که البته پیش از این هم بارها در کارتون و فیلم‌های سینمایی اقتباس شده. اما میتوان ادعا کرد که بهترین بازخوانی از داستان اصلی ژول ورن همین فیلم سفر به اعماق زمین محصول سال 2008 است، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ فرم و تکنیک. در این حال که کاملا به داستان اصلی وفادار است، توانسته بازی‌های خوب و جلوه‌های ویژه تأثیرگذاری را رقم بزند که البته بخشی از آن را مدیون پیشرفت تکنولوژی‌های سینمایی است. سفر به اعماق زمین از آن دست داستان‌هایی است که می‌شود هر 50 سال یک بار آن را بازتولید کرد و احتمالاً هر بار از دفعه قبل بهتر می‌شود، زیرا پیشرفت نرم افزار و سخت افزار در سینما در فیلم های این چنینی بسیار تاثیرگذار بوده و هست.
در این برنامه سینما آینده من کیانا فرحی گفتگو میکنم با جناب مازیار وکیلی، کارشناس برنامه. جناب وکیلی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
شما میتونید سینما آینده رو از همه پادگیرها دریافت کنید و اون رو بشنوید. فیلم‌های مختلفی رو ما در این مجموعه برنامه‌ها مورد بررسی قرار دادیم که این برنامه می‌خوایم یکی از فیلم‌هایی که واقعاً به دنیای علمی تخیلی تعلق داره مورد بررسی قرار بدیم. خب جناب وکیلی، می‌خوایم راجع به فیلمی صحبت کنیم که بر اساس یک رمان بسیار معروف، رمانی که ژول ورن نوشته و خب زمان خودش و تا به امروز حتی بسیار بسیار جذابه.
بله، همونطوری که میدونیم ژول ورن یکی از پیشگامان اصلی ژانر علمی تخیلی در تاریخ ادبیات جهان، خیلی قبل‌تر از این که نویسنده‌ای مثل ایزاک آسیموف، ری برادبری و این چهره‌های اینچنینی نوشتن در ژانر علمی تخیلی رو تو ادبیات شروع کنن، ژول ورن چیزی شاید در حدود 2300 سال پیش شروع کرد به نوشتن رمان‌های علمی تخیلی و بسیار هم در این حوزه مشهوره و اصلا معروفه که دومین نویسنده ایه که رماناش به اکثر زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و حتماً شنونده‌های عزیزمونم حالا از هر سن و از هر قشری از جامعه که باشن یا رمان‌های آقای ورن رو خوندن یا یه فیلمی سریالی چیزی از روی رمان‌ها و داستان‌هایی که ایشون نوشتن تماشا کردن.
بله.
قسمت اول این فیلمی هم که ما امروز می‌خوایم معرفی کنیم از روی سفر به اعماق زمین ژول ورن اقتباس شده که در کنار 5 هفته سفر با بالون، دیوار چین و 20,000 فرسنگ زیر دریا از معروف‌ترین رمان‌های ژول ورنه که حالا بارها هم شاید ازش اقتباس شده. بله. اما این اقتباسی که از جدیدترین و مدرن‌ترین اقتباسایی که ازش تو سینما ها صورت گرفته.
دقیقا همینطوره. من فکر میکنم که همه بالاخره یک کارتون یا پویا نمایی یا فیلمی دیدن مثل 80 روز دور دنیا یا همه حتی فیلم ها و سریال هایی که نگاهی به رمان های ژول ورن داشتن که درسته هنوز شاید ما نرفتیم به اعماق زمین، اما شاید اگر به هر کدوم از ما بگن که در زیر پوسته زمین چه خبره، ما هم تفکری یا تخیلی نزدیک به ژول ورن داشته باشیم. هرچند که دانشمندان میگن که اعماق زمین بسیار بسیار دما بالا هست.
بله، ما باید به رمان‌های ژول ورن، خصوصا رمان‌هایی که به این شکل نوشته، با این دید نگاه بکنیم که حداقل 2300 سال پیش ایشون بله. تخیل کرده و حالا نوشته این رمان ها رو و از 2300 سال پیش تا به امروز خب علوم خیلی پیشرفت کرده، به خصوص علوم هایی مثل زمین شناسی، فیزیک و صخره شناسی و این علم های تجربی خیلی پیشرفت کردن. با همه این احوال نکته جالب توجهی که میتونیم راجع به سفر به اعماق زمین بهش اشاره بکنیم این هست که همه نویسنده های علمی تخیلی، اگر نگیم همه، اکثرا نگاهشون به آسمونه و دوست دارن این زندگی دیگر رو توی آسمونا دنبالش بگردن، ولی ژول ورن برای شاید اولین بار، شاید خاطرم نباشه، کسی دیگه رو من به یاد ندارم که میبره به اعماق زمین و توی اعماق زمین دنبال یک زندگی دیگه یا حیات بشر میگرده. این اولین خصیصه یه رمان ژول ورنه که خیلی هم متفاوته و خوندنش هم حتما برای شنوندامون اگر نخوندن جذاب خواهد.
حتما. من فکر میکنم بین تمام فیلم هایی که ما تا اینجا در سینما آینده راجبه صحبت کردیم به جز این فیلم فقط 12 میمون بود که راجب اعماق زمین صحبت میکرد، بقیه همه دقیقا طبق فرمایش شما در فضا سیر میکردن.
دقیقا.
ما فیلم درون کره زمینی نداشتیم.
فیلمی که حالا میگم این یک بحثش درون کره زمینه، یه بحثی بله. که این به قول خودش فرسنگ ها ما رو میبره زیر زمین، یک سفری اکتشافی به اعماق زمین که اتفاقات خیلی بامزه‌ای هم توش رخ میده، اتفاقات خیلی جالبی هم رخ میده که تو این فیلمی هم که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم به همه این اتفاقات سعی کردن اشاره بکنه کارگردانش.
بسیار خوب که ما هم قراره در این سانس سینماینده راجب همین اتفاقات و همین فیلم صحبت کنیم.
سفر به اعماق زمین. فیلم سفر به اعماق زمین یا سفر به مرکز زمین محصول سال 2008 میلادی است. این فیلم که بر اساس رمان ژول ورن ساخته شده، داستان یک پروفسور به همراه برادرزاده‌اش است که راهی به مرکز زمین پیدا می‌کنند و در آنجا با اتفاقات عجیبی روبرو می‌شوند.
من یه راهنمای کوهستانم، میتونم ببرمتون اونجا پروفسور.
خیلی عالیه.
من عاشق کوهنوردی ام.
خیلی از لطفتون ممنونم. عالی شد.
سفر به مکان‌های ناشناخته، رمزآلود و حتی دست نیافتنی در تاریخ جزو آرزوهای انسان بوده و ماجراجویان بسیاری برای رسیدن به این هدف خطرهای بسیاری را به جان خریده و حتی جانشان را در این مسیر گذاشتند. سفرهایی برای کشف اسرار خلقت و بخش‌های دست نخورده جهان، از فرو رفتن به اعماق دریاها و سفر به ماه تا یافتن آتلانتیس و جزیره اسرارآمیز.
شان، ساعتتو نگاه کن، اینو روشن میکنم و پرتش میکنم پایین.
وقتی رسید به زمین باید بهم بگی چند ثانیه طول کشید. باشه.
این هیجان نیمه واقعی و نیمه تخیلی دستمایه خلق آثار ادبی، سینمایی و هنری بسیاری در طول قرن‌ها شده است. ژول ورن، نویسنده نام‌آشنای فرانسوی، در این وادی سهم زیادی را به خود اختصاص داده و نوشته‌هایش بارها و بارها زمینه خلق آثار ماندگاری بر پرده نقره‌ای شدند.
از کوبیت یه لایه نازک سنگه.
چقدر نازک؟
انقدر نازکه که یه اختلاف کوچیک وزن و فشار میتونه باعث خرد شدنش بشه و الانم کلی وزن روشه.
اصلا تکون نخور.
اما جدیدترین نسخه سینمایی این اثر یک فیلم ماجراجویی سه‌بعدی است. در این فیلم پیشرفت علم سینما به تجربه متفاوتی از دنیای سرشار از تخیل اعماق زمین منتهی می شود.
در رابطه با فیلم سفر به اعماق زمین صحبت می‌کنیم. سال 2008. چرا روی سالش تاکید داریم؟ چون فیلم‌های متعددی از این رمان ژول ورن نمونه برداری شدن و ساخته شدن، از سال 1959 به کارگردانی هنری لوین، 1989 به کارگردانی آلبرت پیون و 1993 به کارگردانی ویلیام دیر و 2008 و همینجور در حال ادامه پیدا کردن، چون موضوع اینقدر جذابه و اینقدر هنوز بکره که فکر کنم هنوز خیلی جای کار داشته باشه. چون وکیلی این فیلم درسته نمیتونیم بگیم که 100% علمی، اما یه اشاراتی به اون جریانات گداخته و مذاب زمین داره که خیلی اتفاقا جذابم هست وقتی وارد اعماق میشن.
بله ببینید، به هر حال آتش فشان ها یکی از زمینه‌های مهم در علوم تجربی هستن مطالعاتشون، چه به لحاظ سنگ شناسی، چه به لحاظ در واقع زمین شناسی و چه به لحاظ ماهیت خود اون مواد مذاب و مواد در واقع گداخته‌ای که از درونش خارج میشه. نمیتونیم بگیم فیلم یا داستان ژول ورن فاقد مطالب علمیه. قطعا مطالب علمی داره، مثلا تو طول فیلم به جنس سنگ هایی که اونجا هست اشاره میشه که این سنگ ها چه جنسی دارن، چرا شکل گرفتن، به چه صورت تشکیل میشن در طول زمان. اشاره ای داره به گرمای اعماق زمین و مثلا میگه اگر گرمای هوا از 135 درجه فارنهایت بره بالاتر انسان میمیره و تحمل اون گرما رو نداره. اشارات علمی داره، ولی هم رمان خود ژول ورن هم فیلمی که حداقل این نسخه‌ای که ازش در سال 2008 ساخته شده بیش از هر چیز روی اون وجوه تخیلیش تاکید شده، چرا که خیلی از متخصصان علوم تجربی این اعتقاد و باور عمیق رو دارن که خب اصلا نزدیک شدن به هسته زمین به اونجاها نمیرسه که شما حالا بخواین با استفاده از مثلا یک حالت دینامیتی داشته اینا بخواین تحریک بکنین و آب رو دوباره برسونید اونجا و با استفاده از بخار، چون اصلا قبل از اونجا شما به علت گرما میمیرید. آره و به خاطر همین هست که وجه تخیلی رمان ژول ورن و فیلم خیلی پررنگ‌تر از وجوه علمیشه.
دقیقاً همینطور. حالا کسانی که یا پویانمایی‌ها یا فیلم‌های مختلف رو دیدن می‌دونن که یک تونل‌های وجود داره، راهروهای وجود داره و اینا از اون طریق در دل زمین و در درون دقیقاً هسته زمین حرکت می‌کنن که خب واقعاً با توجه به یافت‌های به دست اومده اونجا در دمای نیست که اصلاً ما بتونیم راه بریم یا حتی هیچ دستگاهی اونجا بتونه تاب بیاره، جایی که نیکل و آهن گداخته جریان داره و انقدر دما بالاست. چرا وکیلی در دل این داستان ما میبینیم که اون علاقه همیشگی ژول ورن هم هست که دایناسورها هستن، ابرهیولا هستن، موجودات عجیب هستن. این درست علمی نیست، اما همیشه دانشمندان به فکر این هستن که اینها رو دوباره برگردونن تا جایی که میشه، مثلا ماموت‌ها رو دوباره بتونن وارد چرخه زیست محیطی کنن.
بله خب این علاقه که وجود داشته و شاید معروف‌ترین فیلمی هم که به بازگردوندن دایناسورها به چرخه حیات اشاره داره خب پارک جوراسیک ها هست که احتمالاً شنونده هامون هم یا دیدنش حتما اسمشو شنیدن.
بله.
و خب هنوز وجود دایناسورها و دلیل انقراضشون یکی از رازهای بزرگ است، علی‌رغم اینکه نظرات مختلفی به صورت علمی بیرون اومده. خیلی بعضی ها اعتقاد دارن که خب به علت برخورد یک سیارکی به زمین توده زیادی از گرد و غبار به آسمون رفته، جلوی نور خورشید گرفته، باعث انقراض اینا شده و نظریات دیگه. اما همچنان علاقه به دایناسورها، صحبت درباره اونها و در واقع به قول شما بازگردوندن اونها به چرخه حیات یکی از مباحثی است که در علوم تجربی محل بحث است، به خصوص توی بحث ژنتیک، توی بحث جانورشناسی و اینها، که آیا اصلا ما در عصر حاضر دما و مثلا شرایط کره زمین این اجازه رو میده که این هیولاها رو در واقع با اون ابعاد برگردونیم و و و. وقتی که این فیلمو میبینیم یا رمانو میخونیم، میبینیم اتفاقا این دغدغه فقط مال امروز و دیروز نیست، از 200-300 سال پیش هم تو ذهن بشر و یه نویسنده معتبری مثل ژول ورن هم بوده.
بسیار خب، ما در سینما آینده هم برنامه‌هایی داشتیم که فیلم‌های پارک جوراسیک رو مورد بررسی قرار دادیم. میتونید اونها رو برید بشنوید. مفصل صحبت کردیم با کارشناسان. این برنامه هم راجع به یکی از فیلم‌های مهم علمی تخیلی داریم صحبت می‌کنیم، چون بر اساس یک رمان مهم هست، سفر به اعماق زمین، بر اساس رمانی به همین نام از ژول ورن.
هوش مصنوعی، فناوری، ربات‌ها، همه و همه در سینما آینده.
دارم انسانیتمو از دست میدم. تمام این اطلاعات داره تو ذهنم منفجر میشه.
سینما آینده.
فیلم سفر به اعماق زمین بر اساس رمانی به همین نام و اینکه دنیای زیرزمینی چطور نشون داده شده، جناب وکیلی؟
خب ببینید، این فیلم اولین ویژگیش که ما رو در واقع برای تماشاگر و ما به عنوان تماشاگر جذابه، در واقع سه بعدی بودنشه. یعنی فیلم خب به صورت سه بعدی فیلم برداری شده و نمایش داده شده، به خاطر همین جنس تصاویر و شکل تصویر پردازی تو اون متفاوت از فیلم هاییست که خب با دوربین های معمولی تر و حتی به صورت دیجیتال ضبط شد. اولین چیزی که خب توجه ما رو به عنوان مخاطب جلب میکنه همین وجه سه‌بعدی بودن فیلمه، که خب خیلی طبیعی تر کرده صحنه های تخیلی و مثل صحنه حضور اون پرنده های در واقع روشنی که رنگ آبی دارن، یا خود دایناسورها و و و و. این ویژگی اول فیلم. ویژگی دوم، بیشتر کارگردان تلاش کرده روی وجوه فانتزیه فیلم تاکید بکنه و قصه به این صورت است که یه پسر نوجوانی است میاد پیش عموی دانشمندش بمونه یک چند روزی و یه کتابی از پدرش پیش عموش هست که از روی اون عموش احساس میکنه که در کشور ایسلند واقعا یک چیزی زیر زمین وجود داره که از چشم بقیه پنهان مونه. یعنی این حداقل این نسخه که تو سال 2008 ساخته شده خیلی یک اقتباس نوجوان پسنده، خیلی تینیجریه، خیلی در واقع مناسب ذائقه تماشاگرای کم سن و سالتره و به لحاظ تصویر برداری هم همونطوری که گفتیم چون سه بعدی خیلی جذابه، به خصوص از جایی که اینها دیگه وارد اعماق زمین میشن و سفرشون رو آغاز میکنن.
دقیقا، من فکر کنم این فیلم واقعا عنصر هیجان رو داره و گرچه همه ما میدونیم که داستان سفر به اعماق زمین چیه، ولی این بار یه قدری هم امروزی تر شده. میرن ایسلند، از ایسلند میرن زیر زمین و بالاخره اون فضاهای آهن گداخته، نیکلی که اونجا هست و خود پوسته و هسته زمین شد قدری واقعی تر نشون داده شد.
بله کاملا هم اینطور هست. سکانس های به خصوص اونجایی که به دقیقاً مرکز زمین میرسن که سالها پیش یک پروفسور آلمانی راجبش صحبت کرده بوده، یا پدر همین نوجوان قصه ما که از دست رفته راجبش صحبت کرده بوده، بسیار به لحاظ بصری باشکوه، قشنگه و چشم نوازه و روندی هم که داستان طی میکنه همونطوری که فرمودین بسیار هیجان انگیزه. یک سکانس خیلی جالبی داره که با اون در واقع واگن‌های توی معدن اینها تلاش میکنن به مسیرشون ادامه بدن، بسیار هیجان انگیزه. سکانسی که از دست اون دایناسور ما قبل تاریخ فرار میکنه اون نوجوان به همراه عموش بسیار هیجان انگیزه و سکانسی هم که در واقع از اواخر فیلمه و نحوه فرار اینها رو از اعماق زمین نشون میده اون هم بسیار جالب طراحی شده و همه اینها به ما میگه که با یک فیلم سرگرم کننده خیلی جالب برای تماشا طرف هستیم.
دقیقاً همینطور. حالا یه نکته هم جالب توجه هست که بازیگران فیلم در این فیلم که انقدر پرهیجان است عمدتا میان سالن و ما بازیگر خیلی جوان هم داریم تو این فیلم، ولی به نظرم با توجه به تمام جوانب اون عنصر تحرک در فیلم وجود داره. موافق هستی؟
همینطور هست. و نکته جالبش هم اینه که کلن زیاد بازیگر زیادی هم نداره، سه تا بازیگر اصلی داره، یک آقای در آستانه میان سال، یک خانومی که نسبتا میان سال، یک نوجوان. کل شخصیت‌های اصلی این فیلمو تشکیل میدن و بله بسیار فیلم پرتحرکه، بسیار فیلم هیجان انگیزیه و باید گفت بازیگرام تونستن از پس این تحرک درون داستان و فیلم بر بیان.
بسیار خوب. شما میتونید سینما آینده رو از پادگیرهای موجود بشنوید. فیلم‌های زیادی رو در این مجموعه مورد بررسی قرار دادیم.
خانم ها آقایان، این شما و این مرکز زمین. حق با مکس بود، حق با اون بود، حق با مکس بود. پدرت راست میگفت، اون راست میگفت.
هره پدرت هم درست میگفت.
اونا هر دو به چیزی اعتقاد داشتن که همه میگفتن غیر ممکنه.
هرچند که ما در سال 2024 میلادی هستیم و هر روز شاهد پیشرفت علم در زمینه‌های مختلف من جمله علم زمینشناسی، اما همچنان گهگاه نظرهای بی‌ثباتی مبنی بر صاف بودن کره زمین و یا تو خالی بودن سیاره زمین در پلتفرم‌های اجتماعی مطرح می‌شود که طرفداران سفت و سخت خود را دارد. در جوامع علمی تفاوت نظر و نظریه در اینجا مشخص می‌شود. نظر آن چیزی است که هر کس می تواند پیرامون یک موضوع ادعا کند و نظریان چیزی است که دانشمندان با انجام آزمایشات و معادلات پیچیده ریاضی به آن می رسند. آنچه که مباحث مربوط به نظرهای طرفداران تئوری توطئه را مضحک می کند این است که در بیشتر موارد، یا بهتر بگوییم تمام موارد، نظر این افراد زمین تا آسمان با آنچه که متخصصین و دانشمندان قبول دارند و با آزمایش‌های فراوان به آن رسیدند فرق دارد. حتی در این مورد به خصوص سالها پیش کشورهای شوروی و آمریکا در یک رقابت بیهوده سعی کردند با دستگاه‌های حفاری به اعماق زمین راه پیدا کنند. در نهایت چیزی که حاصل شد این بود که بعد از حفر کردن حدوداً 12 کیلومتر دستگاه‌های آنان دیگر توان حفر کردن را نداشتند و به علت گرمای بیش از حد گوشته زمین ذوب می‌شدند.
وکیلی، سفر به اعماق زمین، وقتی که هم داریم راجب خودش صحبت میکنیم، راجب رمانش، راجب فیلم پویا نمایی‌هاش، خیلی فضاسازی ها در اون مهمن. این که مثلا ما واقعا حس کنیم که اینجا پر از گداخته است، پر از مواد مذابه، اینجا واقعا خطرناکه. این فضاسازی ها در فیلم چطور نشون داده شده؟
خب همونطوری که در قسمت بخشای قبلی هم عرض کردم، به واسطه اون فیلمبرداری سه‌بعدی، این آتش فشان ها، اون مواد مذاب به قول شما، حتی اون الماس ها، یاقوت ها، زمرد هایی که تو فیلم وجود داره و نمایش داده میشه، بسیار طبیعی از کار در اومده و بسیار جالب توجهه. با اینکه حدود مثلا 16-17 سال پیش هم از زمان فیلم ساخته شده و از زمان ساختش میگذره، همچنان جذاب و دیدنیه. مثلا یک سکانسی هست که من هم باید اینجا به اونم اشاره بکنم که اون پسر نوجوان فیلم وارد یک میدان مغناطیسی میشه و همه چیز متحرکه، طراحی عالی داره و یقیناً تماشاش خالی از لطف نیست، خصوصا که همه اعضای یک خانواده از هر سنی فارغ از سن و سال و اینها میتونن بشنن و از تماشای فیلم لذت ببرن.
دقیقاً. و نکته اینه که در فیلم تا جای ممکن قانونهای فیزیک رعایت شده، یعنی اون حالت سیالی که مواد جامد پیدا میکنن، همین میدان مغناطیسی که شما راجعش صحبت کردین، نوع در واقع کم شدن ارتفاعی که داره میره و وارد زمین میشه، به نظرم اینها رو با توجه به قانونهای فیزیک تونستن خیلی درست در بیارن.
یقینا همینطوره. و نکته ای هم که داره، این فیلم هایی از این دست به خصوص برای مخاطبای نوجوان میتونه زمینه ای باشه برای اینکه برن اگر علاقه من شدن به موضوعاتی که توی فیلم بهش اشاره میشه، یک نقطه آغازی باشه برای اینکه برن تحقیقی راجبش بکنن، پژوهشی بکنن و از بالاخره اون صحبتایی که توی فیلم میشه استفاده بکنن برای اینکه علمی تر برسن به اون چیزی که در فیلم بهش اشاره شده. به همین خاطر از این زاویه هم این فیلم بسیار مهمه.
دقیقاً همینطوره. شاید خیلی ها واقعا به واسطه همین فیلم ها علاقه پیدا کردن به نجوم، به زمین شناسی، و با خوندن همین رمان ها بوده که مسیر زندگی واقعا بعضی از نوجوان ها عوض شده و واقعا این اتفاق افتاده که دورور خودمون هم شاید باشه اگر افتاده.
بله همینطوره. به هر حال رمان های علمی تخیلی به واسطه جذابیت زیادی که دارن، به واسطه اینکه از آینده حرف میزنن و به هر حال مخاطب نوجوان رو با یک جهان ناشناخته‌ای آشنا میکنن، میتونن زمینه بسیار خوبی باشن برای اینکه بالاخره نوجوانی که علاقمند هست به این حوزه به سمت علم کشیده بشه و تو این حوزه ها مطالعه های بیشتری بکنه و حتی در آینده که بزرگتر هم شد در رشته های مرتبط با این رمان ها تحصیل بکنه. بله خیلی تأثیر گذاره، خصوصا که اگر مثل این فیلم توی قالب خیلی جذاب و باحال و پر انرژی هم عرضه بشه.
دقیقا همینطوره. و به خاطر همین هم هست که رمان های علمی تخیلی و فیلم های علمی تخیلی همیشه از طرف نوجوان ها و جوانانی که در سالهای اول جوانی هستن مورد استقبال واقع شدن، همیشه پرفروش بودن، هرچند که ممکنه از نظر هنری بعضی از این فیلم‌ها ارزش گذاری هنری بالایی نداشته باشن، ولی ما رقم‌های بالای فروش رو می‌بینیم در مورد این فیلم‌ها.
بله به هر حال اونجا هم نیازسنجی‌های خودشونو دارن و فیلم‌ها برای مخاطب‌های مختلفی تولید میشن و این فیلم هم دقیقا مخاطب هدفش نوجوان هایی هستن که احتمالا به فضاهای ماجراجویی، فضاهای علمی تخیلی علاقه دارن و این فیلم در ژانر خودش، در گونه خودش و در ارتباط برقرار کردن با مخاطب های خودش که نوجوان های کم سن و سال هستن بسیار موفق بوده و همونطوری که اشاره کردیم فروش فکر کنم بالای 200 میلیون دلاری را هم تجربه کرده.
دقیقا همینطوره. بسیار خب، اینم میتونن حالا آخر هفته ببینن و به ویژه نوجوان هستیدنش لذت ببرن. ممنون و متشکرم جناب وکیلی، سپاس از حضورتون.
ممنون که منو دعوت کردین، امیدوارم برنامه خوبی بوده باشه.
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. در این برنامه من کیانا فرحی به همراه شروین برکت نویسنده، مازیار وکیلی کارشناس، حسن خلقت دوست راوی، مریم حق نظری صدا بردار، مصطفی خواجه حسینی آیتم ساز و راضی جعفری تهیه کننده با شما بودیم. سینما آینده هر سانس یک فیلم علمی تخیلی. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و با ما این فیلم رو دیدید. روز بخیر، خدا نگهدار.
سرزمین بین موج‌های آبی سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.